شم
اعلام میکنیم بهتون.
خب یه مورد دیگه، علی ممبینی، اگه داریم باهاش صحبت میکنیم بگم خیلی دوستش دارم و خیلی با جنبس علی ممبینی و دوست عزیز منه و افتخار میکنم به این که هی اسمشو دارم میگم. متشکریم از شما که ما رو شنیدین. 1 2 3
خدا نگهدار. روز بخیر دوستان عزیزم، شنیدید برنامه گلاچو رو که خسته نباشید میگیم به همکارانمون در این برنامه و دعوتتون میکنم عزیزان که بشنوید مستند واژه ها رو که قسمت دومش تقدیمتون میشه به مدت 28 دقیقه. امیدوارم از این برنامه هم مثل برنامه های دیگه ی رادیو نمایش لذت ببرید.
روزی بود و روزگاری بود،
دیری نگذاشت که پس از بستنی در باران باشه.
همانطور که داشت همه جا رو تر و تمیز میکرد،
سایمون لیوان خالی آب رو بالا میگیره و میگه
سرش رو انداخت پایین.
صدای تانک از فاصله دور شنیده میشه، فریاد میزنم بچه ها دارم میان، صدای بلنگو میپیچه.
واژه ها
به مقصد رسیدید.
اینجا محل قرار من و آقای سیامک گلشیری هست، یکی از اون نویسندگانی که کتاباش وقتی چاپ میشه سریع به فروش میرسه و تا حالا چندین بار موفق به دریافت جایزه شده، بیش از 10 بار نامزد جوایز مختلف ادبی شده و پرفروشترین مجموعه رمان تاریخ ادبیات کودک و نوجوان هم حالا برای ایشون هست که لقب دادن به رمان پنجگانه خوناشام که پرفروشترین مجموعه رمان تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایرانه.
سلام
با آقای گلشیری عزیز، حالتون چطور؟ خوبی؟ متشکرم. بله من رسیدم، یه آلاچیق اینجا هست که صندلی های چوبی داره، اینجا من منتظرتون میمونم.
من دارم شما رو میبینم.
بله ممنونم ازتون، خداحافظ. سلام، متشکرم. شما چطوری؟ خوبی؟ متشکرم. سلام، خوبی؟
آنیتا دختر منه.
زنده باشید. همیشه با پدر همراه هستی؟
بله تقریبا.
اون روزی هم که داشتم با پدرتون قرار می‌ذاشتم کنارش بودی؟
بله بله
بله. درود بر شما. کجا بشینیم؟
همینجا می‌خوام.
خب بله همینجا بنشینیم. بفرمایید.
شما خوبین؟
متشکرم. شما چطوری؟ زنده باشی. لای فرزند بزرگوار احمد گلشیری بودن چه حسی داره؟
حس خیلی خوبی داره، وقتی هم که آدم ازش خیلی چیزا یاد بگیره.
همینجوری نمیشه نویسنده ای شد که داستانهاش پر مخاطبه؟
حتما آموزش میخواد. من خودم همیشه همینو میگم سر کلاسام، یعنی حتما میبینید باید یکی باشه که آدمو راهنمایی کنه، یعنی داستانش آدم براش بخونه و اونم تمام ایرادا رو به آدم بگه. خیلی چیزا هست تو داستان که باید یاد گرفت. میدونین یه ممکنه طرف استعداد داشته باشه واقعا، ولی خیلی هم همینطورن. مثلا کسانی که میان سر کلاس من هم همینطورن، خیلی هاشون استعدادو دارن منتها واقعا باید آموزش ببینن.
شما استعداد داشتین یا به واسطه فعالیت پدر و عموی بزرگوارتون علاقه مند به این حوزه شدین؟
به هر حال خانواده بی تاثیر نبوده. ببین ما از وقتی چشم باز کردم کتاب خونه بود و قفسه های کتاب و این چیزا، منتها یه مدت واقعا از کتاب اصلا بدم میومد.
واقعا
بس دورو برم کتاب بوده اینا، اصلا زده شده بودم. من هم خیلی تخس بودم و همش هم اون موقع اینطوری نبود، واقعا اون موقع اینطوری نبود که بچه ها سرشون گرم کامپیوتر و موبایل و تبلت و اینا باشه ده. یا این همه فیلم باشه، این همه انیمیشن باشه. میدونین ما همش صبح تا شب تو خیابون بودیم، صبح تا شب تو کوچه بودیم.
زمان شما فوتبالیستا نبود؟
نه
زمان دهه 60 فوتبالیست داشتن، شما اونم نداشتین؟
چرا انیمه من فوتبالیست هم دوست داشتم. نه زمانی بود که من
شما بزرگ شده
بودم. آره دانشجو بودم اون موقع، دانشجو بودم اون دوران اتفاقا کمکم کرد. الان خب من خیلی رمان نوجوان نوشتم و اتفاقا دیروز داشتم یه جایی میگفتم که من تا سالها همینطور دارم در مورد نوجوانیم همینطور در بیارم شروع کنم نوشتن، چون خیلی نوجوانی عجیب غریب و فرحادثه و چیزی داشتم پر از ماجرا. من فکر میکنم اینا بیشتر کمک کرد.
گلچیری خیلی دوستان عزیز شنونده میخوان یکم از خودتون بدونن، اینکه چند تا فرزند بودین توی بالاخره میدونیم که تو چه خانواده بزرگ شدین، ولی اینکه چی شد دست به قلم شدین روز اولی که اون داستانتون تو مجله چاپ شد؟ چند تا بچه بودین؟
دو تا، یه پسر یه دختر.
شما بزرگم؟
بله 3 سال از من کوچیک‌تره.
ایشون هم می‌نویسن؟
نه ایشون پزشکه.
پزشکی نویسندگی دو تا
نه زیاد با هم فرق نمیکنه، هر دوش احتیاج به خلاقیت داره به نظرم. من فکر میکنم پزشکایی که خلاقیت دارن پزشکای موفقی هستن. حتی هر چیزی من فکر میکنم تو هر شغلی احتیاج به خلاقیت هست. تو نویسندگی خب تخیل هم هست، 90% کار نویسندگی تخیله، 10% هم الهامه. حالا یعنی مثلا چیزی به اسم الهام وجود نداره، اون جرقه‌ای که نویسنده باعث میشه که نویسنده شروع بکنه به نوشتن ما بهش میگیم الهام، ولی واقعا 90% عرق ریزی تخیل، احتیاج به تخیل.
تجربه زیسته شما هم خیلی مهمه.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینین حالا شما اینو اشاره کردین، یه فلانری اوکانر یه حرف خوبی میزنه، میگه ما تمام تجاربی که تا سن 20 سالگی داریم کافیه برای اینکه باش تا ابد رمان بنویسیم. میدونی من واقعا فکر میکنم که همینطوره، یعنی ما احتیاجی نیست که توی تجربه ها غرق بشیم. ممکنه کسانی باشن، هستن کسانی که تو تجربه هام غرقن، واقعا هزاران تجربه دارن، ولی من فکر میکنم با قضیه نوشتن فرق میکنه، اینکه شما بتونین به تجربه ها فکر کنین، بیاندیشین بهشون، تعمق کنین توشون. ممکنه یه نفر واقعا یه تجربه داشته باشه، نویسنده هایی هستن در جهان که آثارشون ممکن توی مکان خاص اتفاق بیفته با یه شخصیت‌های محدود، ولی اولا صدها داستان دارن و بعد اینکه واقعا هر داستان یه عمقی داره، یه عمقی داره که از داستان قبلی متفاوته، یه درون مایه تازه رو مطرح می‌کنه.
رفتیم تو چند سالگی؟
سن و سال نپرسین دیگه.
آه خانوما میگن نپرسین. آره. از آقای
53
متفاوت میشه وقتی که پابس؟
نه برای من نه، میدونین چون همینطور مشغول نوشتن رمانای نوجوان هستم. سادی من اوایل امسال 5 جلد مجموعه گورشاهو تموم کردم، یک ذره نگران بودم. این مجموعه خوناشام خیلی فروشش زیاد بود، این یه مقدار خورد به دوران کرونا، ولی خوشبختانه این چند ماه اخیر دیدم خیلی داره استقبال میشه و داشتم اینو میگفتم که سالی یه رمان نوجوان نوشتم، واقعا اصلا به شدت احساس اون کودکی و نوجوانی و اینا هست با من، به خصوص زمانایی که مشغول نوشتن رمان نوجوان هستم، ولی توی رمان بزرگسال نه این اتفاق نمیفته، خیلی کمه، خیلی کمتر.
چقدر دختر خانمتون تو نوشتن رمان های کودک و نوجوان تاثیر داره؟ زندگیش، رفتارش، نگرشاش، علایق، صلایق؟
بی تاثیر نبوده.
حالا شده از ایشون یه الهامی بگیرید برای یه قسمتی از یه داستانی؟
اصلا هست، تو رمانام هست.
واقعا؟
بله تو رمانام هست.
این که میگن نویسنده ها زندگی واقعی خودشونو داستان میکنن راسته؟
بله همینطوره. اصلا باید همین کارو کرد. یعنی ببینید بحث تخیلی که من مطرح کردم، 90% بحث تخیلی که مطرح کردم با در از دروغ کاملا جداست. یعنی اگه کسی دروغ بگه نمیتونه، یعنی یه جمله خیلی معروفی هست برای نوشتن داستان، میگه که اگر کسی شخصیتاشو باور نداشته باشه نمیتونه داستانهایی بنویسه که خواننده ها باور کنن، بنابراین حتما باید خودش اعتقاد داشته باشه. قطعا نویسنده بخشی از شخصیت خودش رو به تمام شخصیتاش میده. ولی من گاهی میگم در مورد شخصیت پردازی که البته گاهی هم میتونه واقعا جدا باشه. من تو رمانام خیلی آدمکش داشتم، قاتل داشتم، تو همین رمان خفاش شب پره، یا خیلی از این رمانای نوجوان یا حتی بزرگسالا، و قطعا نویسنده باید بخشی از خودش رو به همه اینا بده، احساس خودش رو برای اینکه انسانی در بیاد، برای اینکه شخصیت ها باورپذیر بشه، خواننده ها بتونن باور بکنن.
بیژن گفت آفرین دایی جون، رو کرد به من. میبینی سامان، بالاخره یه نفر تو این خونه هست که ما رو آدم حساب کنه. پروین گفت این چه حرفیه داداش، هر وقت هر جشنی باشه تو اولین نفری. بیژن گفت میدونم، ولی حالا که سب کردین بازم باید سب کنی. شیرین گفت برای چی؟ برای این که قبلش یه عروسیه دیگه داریم. آذر گفت مبارکه، عروسیه کی؟ همه زور زده بودند به بیژن. لیوانش رو برداشت، جرعه ای خورد و بعد همونطور خیره شده بود به لیوان. گفت عروسی ننمون، به سلامتی قرار دوباره عروس بشه. آرزو گفت عروسی ننمون؟ آره، حالا به سلامتی کی هست؟ کی کارتشو میارین دم خونه؟ پروین گفت این چه حرفیه داداش، مگه دارم دروغ میگم؟ ها؟ رو کرد به نادر که احساس کردم رنگ چهرهش تغییر کرده. تو بگو نادر، دارم دروغ میگم که مادر جون داره دوباره بعد از 70 سال عروس میشه؟ نادر همونطور خیره شده بود به او. بیژن برگشت طرف شادی، گفت به خاطر همین میگم صبر کن دایی جون، صبر کن، به سلامتی مادرمونه که فرستادیم خونه بخت، میایم عروسی تو. پروین گفت هیچ کس قرار نیست عروس بشه. بیژن لیوانش را گذاشت روی میز، گفت جدی میفرمایین؟ پس مگه اون آقا که بیرون تشریف دارن آقا دوماد نیستن؟
آقای سیامک گلچیری نویسنده است و شغلش هم نویسندگیه و از همین طریق هم امرار معاش میکنه، درست گفتم؟
از طریق نوشتن خب کتابا فروشش بد نیست، و از طریق تدریس داستان نویسی.
آقا خوبه، زندگی میچرخه. پیشنهاد میکنید اونا که علاقه مندم بیان تو حوزه، یا اینکه میگن نون آب نداره نیو سراغ هنر رو نویسی؟
نه به هیچ عنوان، اگه حرفه‌ای بشین کاملا آدم تامین میشه، ولی به شرط اینکه این مقدار الان دشواره، برای اینکه دلایلش برمیگرده به مشکلات نشر و چاپ کتاب،
کاغذ و نوسانات.
ببینید الان خب یه کتاب در میاد واقعا باید دیده بشه، بعد خیلی از بچه‌ها میرن سراغ ناشرهایی که حالا تا یک کمتر شناخته شدن، بعد ممکنه بخورن به پخش بعد، یعنی کتابشون پخش نشه، ممکنه واقعا رمانای خوبی باشه، داستانای خوبی باشه. تعداد ناشرهایی که میتونن واقعا کتابا رو پخش بکنن خیلی کمه.
که عالم رمان نوشتید، نوجوان بزرگسال
اصلا خیلی دوست. این سوال ها خیلی ازم پرسیدن، واقعا هیچ وقت حتی
میدونم همه کتاب ها این بچه های آدم ها.
خانم علاقه من تو خلوتم هم خواستم به این سوال جواب بدم،
نشده.
یعنی گاهی فکر کردم که خب کدوم از همه بیشتر دوست دارم، نه واقعا نشده. دلیلش اینه که ببینید از نویسنده نمیشه این سوال کرد، دلیلش اینه که من خواب همشون رو میبینم. یعنی یه تیکه های از این گاهی شبا میاد تو خوابم، یه تیکه های از اون بیاد بدون اغراق. و الان همین جایی که شما نشستین و این کوچه ها بخشی از این مجموعه رمان خوناشام توش اتفاق میفته، تو همین کوچه و اون میدونی که تهش هست، در واقع این مکان هاییست که حالا البته اینا میدونین این چیزهاییست که من در از واقعیت گرفتم، بخشیش تخیله و واقعا مدام اینا تو ذهن من میاد، اصلا احساس میکنم یه جاهایی بودم.
آدم گاهی اوقات اولین کتابش، مثلا شما اولین رمانتون یک شب دیر وقت بود، درسته؟
اولین داستان
داستان کوتاه یعنی جدی ترینش دیگه، اون اول این جدی ترین.
آره تو مجله آدینه چاپ شد. آفاید. یک شب دیر
همین
وقت.
میخوام بدونم که گاهی وقتا اولین کار خیلی برای آدم جذابتره، شاید به خاطر اون خاطر انگیز بودنش نیست؟
آره ببینید، خب این اولی که آدم چاپ میکنه خیلی ذوق داره. یعنی من یادمه که این مجله آدینه رو رفتم از توی یکی از این کیوسکا توی آیت الله کاشانی خریدم و بعد میدونی یه مسافت طولانی و اولا یه خود دویدم خواستم به یه نفر نشون بدم و بعد اینکه خب تون رو رفت خیلی برام هیجان. ولی اگه واقعا این سوال رو بخوام جواب بدم، یه داستانی دارم به اسم مهمان هر شب، فکر میکنم تو مجموعه رژ قرمز یا تو میدان ونک، و داستان یه اگه بخوام حالا بگم چطور به وجود اومد این، با این رمان، با این داستان من خیلی ارتباط برقرار میکنم.
دوستش داری؟
نه، به اون چیز، به اون سبب که شما میگین. یعنی میگین جزء اولین کارهاییست که آدم ممکنه بهش علاقه داشته باشه. این همینی که واقعا یه شب نصف شب، اون موقعی که من مجرد زندگی تنها زندگی میکردم، یه نصف شب فکر کنم ساعت 2-3 بود، یه دفعه دیدم که یه صدای عجیب غریبی از خواب پریدم، با یه صدای عجیب غریبی از خواب پریدم بالا، انگار که یه نفر جفت پا بدون کفش پریده رو موزاییکا میدون، و بعد صدای همسایه ها بلند شد دوست. بعد من بلند شدم رفتم پنجره اتاق خواب باز کردم، به پشت خونه باز میشد، به حیاتا باز میشد، نگاه کردم دیدم تمام مردم از خونه ها اومدن بیرون تو حیاتن و کسی هم نبود. بعد از یه مدت هم فکر کنیم بعد از یه رو 20 دقیقه هم دوباره چراغ خاموش شد، همه رفتن تو خونه ها و بعد من اومدم که دراز کشیدم خوابیدم. بعد یه دفعه فکر کردم که این نکنه اومده تو تراس آشپزخونه و کسی اینو ندیده. میدونیم بلند شدم همونطور که چراغ خاموش بود رفتم توی آشپزخونه، از پشت شیشه ها اول تراس خوب نگاه کردم و در رو باز کردم. دوباره وقتی اومدم خوابیدم این داستان مهمان هر شب اومد به ذهنم. یعنی یه آدمی است که هر شب داره از دزدی برمیگرده و این مردی که تو خونه از تنها هم هست خوابیده و جرأت نمی‌کنه، این در تراس رو باز میکنه میاد تو و از در خونه میره پایین، از اون ور میاد میره بیرون، تا اینکه یه شب بالاخره این تصمیم میگیره یه کاری انجام بده.
مهمان هر شب از مجموعه داستان رژ قرمز، نوشته سیامک گلشیری. پرکایم را گذاشتم روی هم و سعی کردم لااقل چند دقیقه هم که شده به هیچ چیز فکر نکنم، اما درست همان لحظه خوابم برده بود. یکو با صدای باز شدن در شیشه ای از خواب پریدم، چشمم به چوب افتاد که نزدیک کاناپه روی زمین افتاده بود و همه چیز خراب شده بود. مرد تو آمد، بعد خیلی آرام راه افتاد سمت در. یک لحظه به سرم زد به سرعت بلند شوم، چوب را بردارم، بدوم طرفش و اون را محکم بر سرش بکوبم، اما همان وقت پاهایم شروع کرد به لرزیدن و دهانم خشک شد. احساس کردم حتی پلک‌هایم را هم نمی‌توانم ببندم. مرد از در خارج شد و مثل هر شب دیگر صدای پاهایش را نشنیدم. آن شب حتی بلند نشدم تا از پنجره نگاهش کنم. صبح وقتی از خواب بیدار شدم احساس کوفتگی می‌کردم. به اداره زنگ زدم و از همان همکار میز بغلی خواستم ترتیب مرخصی آن روز را هم بدهد. گفت چیه؟ اشباه زندانت کردن؟ آره، باید یه جوری از شرشون خلاص بشم. تا عصر از جایم بلند نشدم و چوب هنوز همانجا روی زمین افتاده بود. وقتی بالاخره بلند شدم چوب را از روی زمین برداشتم، آن را بردم پشت سرم و محکم پایین آوردم، انگار داشتم جمجمه کسی را متلاشی می کردم. اما یک دفعه آن را پرت کردم طرف دیوار که خورد به یکی از تابلوها، شیشه‌اش خورد شد و قاب روی زمین افتاد. آن وقت لباسهایم را عوض کردم و از خانه بیرون زدم. تا اندکی به نیمه شب مانده در کوچه ها و خیابان های نزدیک آپارتمانم قدم زدم. وقتی به خانه برگشتم بیان که چراغی روشن کنم، یک راست رفتم سراغ چوب که روی زمین افتاده بود، آن را برداشتم و روی کاناپه دراز کشیدم و در حالی که خیره شده بودم به سقف صبر کردم تا کم کم عقربه های ساعت روی دیوار به لحظه ای نزدیک شد که مرد پا به خانه هم میگذاشت.
کدوم قسمت از کدوم کتاب وقتی رسیدید نوشتینش چاپش کردید گفتید با خودتون اینجا نقطه عطف، اینجا همون جاییست که من میشم سیامک گلشیری.
تمامش.
واقعا؟
واقعا. تمام راویا. خیلی عاشقانه. میدونی البته در مورد خفاشه شب اینطوری نیست. این چون من با اول شخص خیلی ارتباط برقرار میکنم. خیلی از رمان‌های داستان کوتاه اول شخصه. خفاشه شب اینطوری نیست. خفاشه شب در واقع دانای کل محدود به ذهن شخصیت، هر تک تک فصلا به محدود به ذهن شخصیت هست. ولی در مورد مجموعه خوناشام که اصلا اسمی از راوی، 5 جلدم هست، اسمی از راوی نمیاد مطلقا، و جلد دومش هم که ملاقات با خوناشام، در واقع خود نویسنده با خوناشام ملاقات میکنه. در مورد مجموعه گورشام هم همینطور، در واقع ادامه اونه، اونا بیشتر توشه به خاطر اینکه اسمی هم از نویسنده برده نمیشه. ولی تو رمان‌های بزرگسال هم این حالت هست. توی یه رمان جنایی به اسم تصویر دختری در آخرین لحظه این اتفاق میفته. یه آدمی است که زنگ میزنه به استادش که نویسنده معروفی هم هست و نویسنده کتابای جناییه و میگه نامزدم گم شده و از اون میخواد که کمکش بکنه، دنبال این بگردن. اونجا هم هیچ اسمی از در واقع راوی داستان نمیاد، داستانم اول شخصه. یعنی میخوام بهتون بگم که خب این اتفاق میفته و خیلی به داستان احساس نزدیکی میکنم، ولی لزوما این نیست که هم شخصیت من باشه، چون خیلی چیزها گفته میشه، خیلی اون راوی، هر کدوم از این راویای اول شخص چیزهایی از درونشون میگن که از زندگی من به کلی متفاوته.
الان چیزی رو تو دست دارید که نصف نیمه باشه؟
یعنی دارم مشغول نوشتنش باشم.
دیگه انتهاش باشه. موضوع تا خبر بدیم.
یه رمان جناییه. هنوزم اسم نداره.
آقا اسم آخر انتخاب میکنی؟
حدود دو ماه تا 3 ماه دیگه تموم میشه. اسم واقعا برای من پیدا کردنش خیلی سخته. به خصوص وقتی داستان موقعیت هم باشه. جنایی موقعیت باشه. داستان انسان ها باشه. یعنی داستان پر از دیالوگ باشه. خیلی دشواره اسم انتخاب کردم. من واقعا آخرین رویای فروغ و دیگه اون لحظه های آخری که میخواست چاپ بشه اسمش انتخاب شد.
آخرین رویای فروغ، نوشته سیامک گلشیری.
خیلی واقعا برام دشوار بود.
اصولا چطوری انتخاب میکنه اسم رو؟ خانم بچه‌ها کمک میدن یا خودتون میشینید درو میبندید فکر میکنید میخونین کتاب؟
نه ببینین، یه سری کلمات کلیدی یادداشت میکنم در مورد اسم، و واقعا که دارم بهتون میگم 90% مواقع به نتیجه نمیرسم. بعد شروع میکنم اسم کتابا رو دیدن، یعنی کاتالوگای خارجی رو میبینم، کاتالوگای ایرانی رو میبینم، فیلم‌ها، اسامی فیلم‌ها، برای که ذهنم یه مقدار باز بشه، یه مقدار ذهنم به حرکت بیفته، و دست آخرش هم باور کنید خیلی وقتا پیدا نتونستم بکنم. یعنی یه اتفاقی افتاده. مثلا این در مورد آخرین رویای فروغ جالب براتون بگم که یه مقاله میخوندم از یه فیلمنامه نویس امریکایی. اتفاقا همون وقتی بود که داشتم اسم این انتخاب میکردم، در مورد اسم گذاری بود. حرف جالب میزنه، میگه وقتی که هیچ اسم به نظرتون نرسید برای رمانتون یا فیلمتون، یکی از اسامی خاص رو انتخاب کنید. و بعد من فکرم همین کار رو بکنم و یه ترکیبی از چند تا کلمه به اضافه اسم شخصیت اصلی رمان پیدا بکنم، و این اتفاق افتاد. بعد من دنبال یه اسم یه زن میگشتم که به شخصیت داستانم بخوره، یعنی حاضر بودم اسمی که تو رمان بوده عوض بکنم. به خاطر همین نصف شب خواب بودم، دیدم خانمم داره بیدارم میکنه. گفتم که آها چی شده؟ گفت ببین اسم خاله من فروغه. گفتم آره درسته، همین دنبال فروغ بودم.
آره بدون بیمنده. آره.
گفت اسم خاله من، و اونم دو سه بار رمان رو خونده بود. گفتم آره دقیقا بهش میخوره. بودیم و اسم شد آخرین رویای فروغ.
نفس عمیقی کشید و تکه ماهی را با سالاد که ریخته بود کنار بشقابش خورد، و ما همه برای مدتی در سکوت به صدای قاشق و چنگالی گوش دادیم که هر از گاهی روی بشقاب کشیده می شد. کمی بعد متوجه شادی شدم که ایستاده بود کنار میز و سینی با چند لیوان پر از یخ دستش بود. وقتی داشت توی لیوان نسرین نوشابه میریخت، بیژن گفت نگاه کن تو رو خدا، یه عروس و دوماد خوشگل اینجا، اون وقت ما داریم چه حرفایی میزنیم. نسرین گفت همینو بگو. بیژن گفت و پس چی شد بالاخره؟ ما خیلی وقت منتظریم کارت جشنو بیارن دم خونمون. شادی گفت دیر نمیشه. بی اختیار به نادر نگاه کردم که زل زده بود به جایی روی میز. بیژن گفت نکنه این یواشکی عروسی کردیم به ما خبر ندادیم. شادی گفت این چه حرفیه دایی جون، هر وقت جشن گرفتیم شما اولین نفری هستین که میایین. تقریبا صدایش رو بلند کرده بود. پروین گفت اگه نمیخواست نمیومد اینجا، بهش زنگ زد تحریکش کرد.
سیامک گلچیدی عزیز، چه هفته کتاب و کتابخانی هستیم و میدونید که سنانه مطالعه ما منتون چنگی به دل نمیزنه. گاهی وقتا حرص نمیخوری با عنوان نویسنده که من این همه دارم تلاش کنم، مردم چرا کتاب نمیخرن، چرا پول بابت مثلا خوراکش، لباسش، رخت و لباسش میده اما بابت کتاب نمیده.
حالا حرص میدونید از بیشتر از چی میخورم؟ حرص از این میخورم که یه خواننده میاد با یه صدای درب و داغون یه آهنگ میخونه و بعد دیگه همه خودشونو براش میکشن. دلیلش اینه که ببینین دلیلش
اما برای نویسنده کتاب این اتفاق نمیفته.
ببینین یه مقدار هم تقصیر الان شما داریم ما مصاحبه، هم تقصیر رادیو، هم تقصیر تلویزیونه،
کلا رسانه.
بله و بعد میدونین یه موقعی مجلات بود، یعنی مجله آدینه بود مثلا من یادم 20,000 تا 15,000 تا تیراژ داشت. همین داستانی که براتون صحبت کردم چاپ شده بود، واقعا فرداش بچه‌ها منو می‌دیدن، یه سری از این میگفتن معلممون خونده بود. اینطوری اینقدر واقعا اینا
اهل مطالعه بودن.
بله و واقعا این مجله ها برد داشت.
شاید الان شنونده ها بگن که خب کتابای خوب بنویسن آدم بخونه، در صورتی که یه عالمه کتاب و رمانای خوب هست ولی مردم بازم نمیخونه.
البته من ناامید نیستم، تیراژ پایینه واقعا، ولی واقعا حالا من داشتم اینو به شما میگفتم که مثلا تلویزیون باید یه برنامه داشته باشه. نه اونم نه سر. من یادم یه بار اومده بودن فیلم برداری کردن از یکی از این داستان خونی های من، بعد من یه شب خوابم نمیبرد، ساعت 2:30 شب تلویزیون روشن کردم دیدم اون موقع دارن نشون، اونم نصف نیمه مثلا فرض کنید، یه تیکش اونجا بریدن لابلاش چیزی گذاشتن. ولی من واقعا فکر میکنم رادیو تلویزیون میتونن کمک بکنن. دلیلشو نمیدونم چرا کمک نمیکنن. هم در مورد کتابای نوجوان خیلی میتونن این کارو بکنن، برنامه‌های حسابی بذارن، نویسنده‌ها رو دعوت کنن، کسانی که میان. مجلات الان تعدادشون کمه و اگه اینا واقعا میومدن به کمک این کتابا خیلی فروششون بیشتر از با وجود این من میدونین الان اصلا ناامید نیستم. من فکر میکنم حرکت رو به جلو. یه موقعی بود ما وقتی کوچیک بودیم می‌رفتیم با پدر مادرمون ما رو می‌بردن تو کتاب فروشی ها، این اصلا نبود، یه قفسه های کتاب های کودک و نوجوان هیچی توش نبود، خالی بود، فقط کانون پرورش فکری کتاب داشته یا یه جاهای دیگه. الان شما بریم ببینیم چه تنوعی داره واقعا، این همه مجموعه، این همه کتاب، ترجمه های خوب، همه اینا داره چاپ میشه، این همه رمان نوجوان نوشته شده، کودک من واقعا اطلاع ندارم، این همه رمان ایرانی داره نوشته میشه، خیلی تعدادشون خیلی زیاده و خب خیلی هاشون هم واقعا پرفروشن. ولی اون چیزی که شما میگین واقعا وجود داره، خیلی ها کتاب نمیخونن. من با آدمهای خیلی زیادی واقعا صحبت میکنم اصلا اهل کتاب نیستن، یعنی من حتی کتاب هم ممکنه بهشون داده باشم از اقوام کسی، اصلا میدونم که میرن پرت میکنن اون ور، اصلا نمیخونن.
بگم حالا شده که مثلا یه کتابی رو هدیه بدید بعد اون طرف اصلا لشان باز نکنه که
دارید؟ قبلا ممکن بود این کار رو بکنم ولی الان نه، یعنی الان واقعا کسی که کتاب خون باشه با کمال میل بشه کتاب بکنه.
گفتگو کردیم با آقای سیامک گلشیری بزرگوار، یکی از اون نویسنده خوبا تا کتابش داغ از تنور در میاد کلی مخاطب پای کار ایستادن که هزینه کنن کتابش رو تهیه کنن و بخونن.